اعلام میکنم از پخش رادیو جوان به شما دوستان عزیز عصر خیر میگم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم از صمیم دل. انشالله هر کجا که هستید در نهایت صحت و سلامت باشید. اما در این ساعت دعوتتون میکنم، البته از اون دسته از دوستانی که به برنامه های سینمایی علاقمند هستند، برنامه سینما آینده رو بشنوند و ما رو همراهی کنند با این امید که مورد توجهتون واقع بشه. سینما آینده تقدیم به شما.
صدا، دوربین، حرکت.
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده
کنه؟ میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن، فکر کن.
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا، خانم ها، آقایان، به سینما آینده خوش آمدید. اگر در آینده کره زمین را سراسر سرما فرا بگیرد، آیا جایی برای زیست ما باقی خواهد ماند؟ اگر زمستانهای طولانی و سرمای سوزان اکثر روزهای سال را تشکیل دهند، تکلیف ما چه خواهد بود؟ فیلم این برنامه سینما آینده، فیلم سانشاین یا آفتاب، فیلمی علمی تخیلی و دلهره آور به کارگردانی دنی بویل که در سال 2007 منتشر شد.
فقط یادتون باشه که 8 دقیقه طول میکشه تا نور از خورشید به زمین برسه، که این یعنی حدود 8 دقیقه بعد از اینکه موشک رو به هدف زدیم شما میفهمین ما موفق شدیم. و تنها کاری که باید بکنین اینه که مراقب یکم درخشش بیشتر در آسمان باشین. بس اگه یه روز صبح بیدار شدین، مخصوصا در یه روز آفتابی زیبا، بدونین ما موفق شدیم. خیلی خوب، من دیگه باید برم. دو سال دیگه میبینمتون.
آفتاب اولین فیلم علمی تخیلی دنی بویل، کارگردان مشهور بریتانیایی است. دنی بویل تا پیش از ساختن آفتاب در گونه‌های مختلفی فیلم ساخت، اما آفتاب اولین فیلم علمی تخیلی این کارگردان بود و چالش بسیار بزرگی برای او به حساب می‌آمد. داستان آفتاب در سال 2057 اتفاق می‌افتد. خورشید مانند گذشته قادر به گرم کردن کره زمین نیست. تنها یک راه برای تغییر این وضعیت باقی مانده است. آن راه این است که ساکنان سفینه فضایی ایکاروس 2 یک بمب هسته‌ای را درون خورشید منفجر کنند تا این انفجار باعث فعل و انفعال دوباره خورشید شود. ساکنان فضاپیمای ایکاروس 2 در طول سفر خود با چالش‌های متعددی روبرو می‌شوند. چالش‌هایی که اعضای این فضاپیما را وادار می‌کنند تا تصمیم‌های دشوار بگیرند. تصمیم‌هایی که می‌تواند به قیمت جان آنها تمام شود. آفتاب از فیلم‌های موفق دنی بویل به حساب می‌آید. دنی بویل بعد از اینکه ثابت کرد توانایی بالایی در ساختن فیلم‌های کم هزینه دارد، تصمیم گرفت یک فیلم در ژانر علمی تخیلی بسازد. چنین تصمیمی برای دنی بویل ریسک بزرگی به حساب می‌آمد. اگر آفتاب در گیشه شکست می‌خورد، تمام اعتبار دنی بویل به عنوان کارگردان زیر سوال می‌رفت. اما آفتاب با موفقیت نسبی در گیشه ثابت کرد دنی بویل توانایی ساخت فیلم‌های عظیم را هم دارد. آفتاب و موفقیت آن به دنی بویل انگیزه داد تا سراغ داستان‌های متفاوتی برود. نتیجه این جسارت کسب جایزه اسکار برای فیلم میلیونر زاغنشین.
در این برنامه من کیانا فرحی گفتگو میکنم به اتفاق جناب مازیار وکیلی، منتقد، نویسنده و کارشناس سینما. جناب وکیلی خوش آمدید به برنامه. میخواییم راجع به فیلمی با شما صحبت کنیم که برخلاف اکنون که ما در گرمایش زمین اسیر شدیم، راجع به روزهایی صحبت میکنیم که اتفاقا سرمایش زمین هست و مثل جمله معروف فیلم های تخیلی زمستان فرا رسیده.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون. بله، توی آفتاب دنی بویل نکتش رو در واقع مرکز ثقل فیلم رو جایی میذاره که همه ما ازش میترسیم، این که اگر واقعا روزی خورشید بمیره و دیگه نورش رو به ما نده چه اتفاقی خواهد افتاد. این پرسش اصلی فیلمه و در واقع چالش اصلی فیلم هم هست به نوعی. با یک پرسش بنیادین ما رو مواجه میکنه که اگر روزی ما نتونیم از نور خورشید استفاده بکنیم چه بر سر ما، چه بر سر زمین و چه بر سر زندگی بشریت خواهد اومد. این چالش و پرسش اصلی فیلم آفتاب هست.
نکته جالب توجه اینه که نه تنها در این فیلم بلکه مثلا در سریال معروف بازی تاج و تخت هم جمله معروف وینتر ایز کامینگ یا زمستان فرا رسیده و نقشه معروفی که در اون یخ‌ها در حال پیشروی هستن در بسیاری از فیلم‌های علمی تخیلی دیده میشه که گویی شاید در آینده ما حتی نور و گرما رو از دست بدیم، یعنی برخلاف چیزی که الان ما فکر می‌کنیم برای ما رقم بخوره.
بله، ببینید خورشید به عنوان منبع نور، منبع انرژی و منبع حیات انسانی همیشه مورد توجه هنرمندان و کارگردانان سینما و تلویزیون بوده و احتمال هم هست در آیندهم دوباره از با این موضوع فیلم‌های زیادی ساخته بشه. بنابراین همیشه یک ترسی وجود داره از یک زمستان سخت در نهاد بشر، این که ما میگم اون منابع حیاتمون رو اگر از دست بدیم دیگه انرژی وجود نداشته باشه، زندگی وجود نداشته باشه، حیاتی وجود نداشته باشه، ما میخواییم چه کنیم؟ این پرسش خیلی مهمیه و ما در فیلم آفتاب هم شاهدیم که یک گروهی از دانشمندان به دنبال اینن که با فرستادن یک بمب هیدروژنی یا اتمی بسیار وسیع که یکی از کاراکترهای فیلم در ابتداش میگه به اندازه محله منهتن نیویورک هست تو آمریکا، دوباره فعل و انفعالات خورشید زنده بکنن. به خاطر همینم است که فیلم انقدر جذابه از این جهت که دست میذاره روی ناخودآگاه ما که همیشه این ترس وجود داره که زمانی که خورشید نباشه چه میشود.
دقیقاً. و فیلم بسیار بسیار فیلمیه که به اختر فیزیک، به فیزیک ذرات نگاه ویژه‌ای داره و به هر حال مهمه راجع به همین فیزیکدانانی که در فیلم هستن. یعنی فیلم در مورد یک جامعه دانشمند داره صحبت میکنه. چقدر این فیلم به مفهوم واقعی به علم وفادار بوده؟
بسیار زیاد، از اون جهت که فراموش نکنیم که گروه فیلمسازی یک دانشمند انگلیسی رو، یک فیزیکدان انگلیسی رو که عضو آکادمی سلطنتی علوم انگلیس بوده و در دانشگاه منچستر هم تدریس میکرده اساساً استخدام میکنن تا به اعضای گروه توضیح بده درباره فیزیک خورشید، فیزیک ذرات و فیزیک کوانتوم و تاثیر اون بر وقایعی که روی زمین اتفاق میفته. و اونجوری که ما داریم توی نوشته ها و نقد هایی که در فیلم اومده، حتی سفینه فضایی که ما در فیلم هم میبینیم بسیار با دقت طراحی شده و بسیار شبیه نمونه های اصلی و اصیل به نوعی فضاپیماهایی است که ما در واقعیت میبینیم. بنابراین فیلم بسیار به علم وفاداره و سعی میکنه یک منطق علمی رو پیش ببره برای بیان و روایت داستان خودش.
درباره فیلمی صحبت میکنیم که در اون قراره که خورشید کم کم و کم کم بمیره.
آفتاب. آفتاب فیلمی علمی تخیلی و دلهره‌آور به کارگردانی دنی بویل است که در سال 2007 منتشر شد.
بررسی نشون میده باد خورشیدی خیلی بیشتر از اونیه که در این فاصله انتظار داشتیم.
در حال حاضر همچنان میتونیم پیغاممونو بفرستیم. امواج پربسامت هنوز بالاتر از پارازیت ها هستن و ایستگاه‌های ماه میتونن اونا را دریافت کنن. اما امکان داره ظرف 24 ساعت آینده دیگه نتونیم هیچ ارتباطی داشته باشیم.
سال 2057 کره زمین در معرض تهدیدی بزرگ قرار دارد. خورشید مانند گذشته قادر به گرم کردن کره زمین نیست و از این رو ادامه زندگی انسان‌ها نیز با خطر مواجه شده است.
ما 80 میلیون کیلومتر از زمین فاصله داریم. بالاش هم تک و تنها موندیم.
بس کنید بچه‌ها، انتظارشو داشتیم. فاجعه ای نیست. داریم 7 روز زودتر از اون که فکر میکردیم به منطقه کور میرسیم. اما هر کدوم از شما که قصد داره آخرین پیغامش رو بخونه بفرسته، باید الان این کارو بکنه.
تنها یک راه امید بخش برای تغییر وضعیت باقی مانده است و آن سفینه فضایی ایکاروس 2 است که به سوی خورشید میرود. هدف این مأموریت افزایش فعل و انفعالات درون خورشید به وسیله کلاهک‌های هسته‌ای است تا با باز فعال نمودن انرژی انفجارهای خورشیدی زمین را از مرگ نجات دهد. 7 سال قبل سفینه ایکاروس 1 به همین منظور راهی سفر شد، ولی مأموریتش ناکام ماند.
تولید اودو خوبه، در واقع اگر مشکلی پیش نیاد اضافه تولیدم داریم، اما هرچی نزدیکتر میشیم کار داره سخت‌تر میشه، ولی فقط تا رسیدن به اونجا و 1/4 راه بازگشت ذخیره غذایی داریم.
در میان میلیاردها ستاره کیهان، یکی از آنها برای ما معنای دیگری از زندگی است. خورشید. ستاره‌ای با عمر تقریبی 4.5 میلیارد سال که حیات سیاره ما را تضمین و اولین جرم آسمانی است که انسان در آسمان خود درک کرده. اما جدا از این که می‌دانیم هر ستاره‌ای روزی متولد و روزی به پایان عمر خود خواهد رسید، چه شناختی نسبت به خورشید داریم؟ کیهانشناسان مرگ خورشید را 5 میلیارد سال دیگر برآورد کردند. اما با کم شدن چه مقدار از انرژی خورشید، حیات در زمین به خطر می افتد؟
همه خوب گوش کنید، باید اینو ببینید، بعد از 7 سال چه رشدی کردن.
می بینیدش؟ بعد از این همه سال اکوسیستم چقدر زیبا کارشو انجام میده.
شما همه تون دارین برگردان اودو را می بینین.
این فوق‌العاده است.
وای خدایا، تری این سرخسا رو ببین.
درباره فیلم آفتاب صحبت میکنیم، فیلمی که در اون بازیگرهای فیلم جالب بدونه که تحت آموزش‌های سختی قرار گرفتن تا برای بازی در این فیلم آماده باشن. چرا وکیلی ما در این فیلم هم بازیگران نام آشنایی رو میبینیم و همین که خیلی نزدیک هستن، مثلا به شخصیت زیستشناس، به شخصیت فیزیکدان، به شخصیت خلبان، خیلی باور پذیر هستن در این فیلم.
خب همونجوری که خودتون اشاره کردین، همه این بازیگرهای معروف از کلیان مورفی و میشل یئو و کریستیان وانز و اینا همه تحت یک سری آموزش‌های سخت علمی قرار گرفتن تا کاملا به لحاظ روحی و روانی و هم به لحاظ فیزیکی آماده حضور در یک سفینه فضایی که میخواد یه مأموریت مهم رو انجام بده قرار بگیرن، تو اون حال و هوا بتونن ایفای نقش بکنن. بخشی از باورپذیری این فیلم به سختگیری‌های دنی بویل قبل از فیلم برداری برمیگره، که بعد از قراردادی که خب بازیگرا منعقد کردن، همشون رو مجبور کرده که یک سری در واقع فعالیت‌های جسمانی و فیزیکی رو انجام بدن تا به اون کاراکترها نزدیک بشن. و به خاطر همینم است که ما واقعا احساس می‌کنیم با یک جمع نخبگانی در اون فضاپیما طرفیم، جمع نخبگانی که انگار نماینده‌های قدرت‌های بزرگ علمی جهان هستن. هم از چین نماینده داریم، هم از ژاپن داریم، هم از آمریکا داریم، هم از اروپا داریم به نوعی. و این به خاطر اون دقت نظر و توجه کارگردان به تمرین قبل از در واقع اجرا، و تونسته با اون تمرین خیلی بازیگرها رو به کاراکتر نزدیک بکنه.
و در واقع با اینکه اینها بازیگرانی هستن که در فیلم‌های دیگر نقش‌های خیلی متفاوتی رو داشتن، می‌دونیم که در واقع مورفی نقش برای سردسته خلافکارها رو در سریال معروفش داشته، ولی اینجا انقدر به شخصیت فیزیکدان دانشمند نزدیک میشه و همیشه یه فضای فیلم رو برای ما باورپذیرتر کنه که نکنن در آینده ما واقعا نیاز داشته باشیم سفینه ای داشته باشیم که به خورشید بره، چون الان ما الان این امکان رو نداریم، یعنی سفینه ای رو نداریم که بتونه آدمی رو به خورشید ببره.
درسته. ببینید، به لحاظ یه توضیح علمی داره حتما. این که به لحاظ علمی، حالا شنونده همون هم زیاد نگران نشن، چون ما الان در میانه عمر خورشید به عنوان یک ستاره هستیم و فعلا این نور حضور خواهد داشت به علت اون فعل و انفعالات و گازهایی که در خورشید تولید میشه، این نور به سمت ما خواهد اومد و تا میلیاردها سال هم این ادامه خواهد داشت. ولی خب از اونجایی که جهان میتونه همیشه غیر قابل پیش بینی باشه، بله، ممکنه یک حادثه ای، دوباره دخالت های بشری، چیزی باعث بشه که خورشید به عنوان یک ستاره گرمابخش و در واقع زن حیات بخش و زندگی دهنده به نوعی دوچار یک مشکلی بشه و خاموش بشه. و بله در حال حاضر ما که میگم کل جهان این آمادگی رو نداره و سفینه هنوز مشابه ایکاروس 2 این فیلم طراحی نشده که در واقع بتونه به خورشید حتی کیلومترها نزدیک بشه و تحمل گرمای اونو داشته باشه. اما خب آینده رو کسی نمیتونه پیش بینی کنه، ممکنه هر آن اتفاقی بیفته که خارج از اراده ماست.
دقیقاً همینطوره. و یه نکته هست، این فیلم نشانه های خاصی وجود داره، مثل باق اکسیژنی که در این سفینه هست و یک دانشمند فقط از این محافظت میکنه. گویی برای بشر دستاوردهای اندکی باقی مونده که همون رو هم حاضر همه جا محافظش باشه و حاضر نیست این رو از دست بده.
اساساً یکی از محورهای اصلی و چالشهای اصلی قهرمانهای فیلم همین مسئله حیات هست. حیات که خب ربط مستقیم به اکسیژن داره و ما میدونیم که حجم تولید گازهای گلخانه‌ای، حجم آلودگی‌های هوا، حجم آلاینده هایی که ما داریم با ماشین با کارخونه و و و تولید میکنیم چقدر زیاده در این سالها، و همین موضوع اکسیژن رو بدل به یک مسئله اصلی و اساسی و حیاتی کرده که اگر وجود نداشته باشه این اکسیژن، خب دیگه حیاتی هم وجود نداره. به خاطر همین هم است که دنی بویل توی فیلم سانشاین یا آفتاب کاملا روی این تاکید میکنه و اصلا اکسیژن مسئله اصلی قهرمان های فیلم است، تا جایی که حتی ممکنه حالا اگر لو ندیم قصه رو حتی ممکنه به خاطرش از بین خودشون یه قربانی انتخاب کنن، تا این حد مسئله اکسیژن توی فیلم مهمه.
دقیقا همینطوره. فیلم نگاه بسیار سختگیرانه ای داره به وضعیت محیط زیستی، به وضعیت اکسیژن و اینکه انقدر مهمه که بهترین دانشمندان باید برن و برای این کاری کنن، یعنی مأموریتیه برای نخبگان برای اینکه زمین رو بتونن حفظ کنن و نجات بدن.
بله این فیلم کاملا به جایگاه علمی دانشمندان و اهمیتی که جامعه علمی جهانی، جامعه جهانی علم داره اشاره میکنه. اینکه اگر قرار باشه همچین اتفاق تلخی بیفته، به قول شما زمستان بیاید و کل زمین را فرا بگیرد، تنها کسایی که میتونن ما رو نجات بدن، ناجی ما باشن، نجات بخش ما باشن، همین دانشمندان زیست محیطی و علوم تجربی هستن که میتونن کمک به ما بکنن تا شاید این بحران رو بتونیم پشت سر بگذاریم. برای همین هم است که فیلم انقدر تاکید داره که این جامعه نخبگان که در فضاپیما میبینیم کاملا یک انسانای فداکاری هستن، پرتلاش هستن و تلاششون اینه که نوع بشر رو نجات بدن.
امیدواریم که علم در آینده به کمک بشر بیاد.
سفری در زمان، سوار بر بال‌های پرده نقره‌ای. در سینما آینده.
سینما آینده.
درباره فیلم آفتاب صحبت میکنیم، فیلمی که از نظری علمی مرگ خورشید الهام گرفته و در اون شخصیت‌های مختلفی هستن، از جمله فرماندهی که در این فیلم حضور داره، گروهبانی که در فیلم هست و هر کدوم از شخصیت‌های جناب وکیلی در این فیلم یک روانشناسی پیشینه و یک نکته رو دارن که به بخشی از جامعه جهانی اشاره میکنه.
بله ما اینجا با کاراکترهای مختلفی روبرو هستیم که هر کدوم نماد یکی از علوم پیشرفته مدرن هستن. فیزیکدان داریم، روانشناس داریم، بالاخره پزشک داریم، زیستشناس داریم و این نشون میده که اگر قرار باشه بشریت بتونه خودش رو نجات بده به عنوان بالاخره اشرف مخلوقات که داره حیات میکنه، زیست میکنه تو این کره زمین، نیاز داره به همه علومی که در واقع الان حضور دارن، فرقی نمیکنه علوم تجربی، علوم انسانی، علوم پایه مثل ریاضی و مهندسی و اینها، و در واقع این نیاز همه مردم هست، نیاز بشریت هست که بر همه علوم مسلط باشه. همونجوری که میبینیم ما تو این سفینه همه جور دانشمندی از همه علوم داریم و این نشون دهنده و بیانگر اینه که دنی بویل اعتقاد داره ما برای رهایی از در واقع وضعیتی که میتونه خطرناک باشه به همه علوم احتیاج داریم.
این فیلم در سال 2007 ساخته شده. نسبت به اون سال، اون موقع ساخت، جلوه‌ای ویژه‌ای که داره، خود ساختار فیلم، اینو چطور می‌بینید؟
واقعا کیفیت بالایی داره جلوه‌ای ویژه‌اش. همونجوری که خدمتتون عرض کردم، سفینه‌ای که طراحی میشه توی، یعنی طراحی شده برای این فیلم، کاملا منطبق با سفینه‌هایی است که در عالم واقع وجود داره، حضور دارن. و دوم از اون، به لحاظ داستان پردازی خیلی یک داستان کلاسیکی رو بسیار خوب با شسترفته، با یه ساختار شسترفته‌ای تعریف می‌کنه و تماشاگر رو هم در واقع تا پایان فیلم مشتاق و منتظر حوادثی که میتونه تو طول داستان اتفاق بیفته نگه میداره.
یعنی این فیلمی هست که در واقع بتونه بیننده رو راضی نگه داره.
حتما همینطوره. حتما هم سرگرمش میکنه، هم خب همونجوری که راجع به وجوه مختلفی صحبت کردیم اونو به فکر فرو میبره که آینده چگونه خواهد بود.
آیا این فیلم میتونه بگیم تأثیر گرفته از فیلم های مثل اودیسه فضایی، سولاریس هست، یا اینکه بخواد به هر حال اشاره ای داشته باشه؟ چون میدونید بعضی از کارگردان ها ادای دین میکنن در فیلم هاشون به کارگردان های دیگر. آیا میتونیم این رو بگیم؟ چون بعضی از منتقدان نظرشون این بوده که این به اودیسه فضایی و سولاریس اشاراتی داره.
بله بله، حتما هم اینطور ارجاعاتی داره. مثلا ما میبینیم گاهی اون سفینه ایکاروس دو از بعضی از دستورات دانشمندان که بهش دستور میدن سرپیچی میکنه. این خب یک ارجاعیست به اون قضایای فصل مهم و معروف اودیسه فضایی. بله. 2001. و خب بله، در زیر متنش اشاراتی هم به فیلمای تارکوفسکی همونجور که اشاره کردن سولاریس داره. و اصولا هر فیلمی که توی یک ژانر خاصی ساخته میشه نمیتونه از آثار بسیار مهم و معروف پیش از خودش جدا باشه و به نوعی چاره‌ای نداره جز این که هم از اونا تأثیر بپذیره و هم به اون تأثیری که پذیرفته اعتراف بکنه.
درباره فیلم آفتاب صحبت میکنیم، فیلمی آینده نگران.
دنی بویل در فیلم آفتاب میکوشد به موضوعات مهمی بپردازد. او علاوه بر این که به چالش‌های زیست محیطی پیش روی انسان اشاره میکند، مباحث اخلاقی مهمی را هم در فیلم مطرح میکند. یکی از مهمترین پرسش هایی که در طول فیلم مطرح میشود این است: آیا کشتن یک انسان برای نجات نسل بشر عملی اخلاقی است؟ در طول فیلم شاهد فداکاری فضانوردان فضاپیمای ایکاروس دو هستیم. دنی بویل با نمایش این فداکاری ها میکوشد این نکته را به تماشاگران یادآوری کند که انسان برای بقا و یک زندگی بهتر نیاز به فداکاری دارد. بدون فداکاری این خطر وجود دارد که در طولانی مدت نسل بشر برای همیشه منقرض شود و بر روی کره زمین خبری از انسان نباشد. این نگاه انسانی و اخلاقی باعث شده تا آفتاب از سایر فیلم‌های علمی تخیلی متمایز شود. تماشاگر هنگام تماشای فیلم خودش را یکی از فضانوردان فضاپیمای ایکاروس دو احساس می‌کند و درگیر چالش‌ها و مشکلات شخصیت‌های فیلم می‌شود. دنی بویل در آفتاب به شکل هنرمندانه آینده پیش روی بشر را به تصویر می‌کشد و به تماشاگران هشدار می‌دهد در آینده مشکلات زیادی وجود دارد که اگر انسان‌ها برای مقابله با آن آماده نباشند نابود خواهند شد.
درباره فیلم آفتاب صحبت میکنیم، فیلمی ساخته دنی بویل. جناب وکیلی، دنی بویل نام خودش رو به عنوان یکی از کارگردانان فضای متخیلی اثبات کرده و میدونیم که جز کارگردانانی که اثرات مهمی رو در سینما داشته. شما فکر میکنید که دنی بویل بتونه این فضا رو ادامه بده یا به آثاری مثل سولاریس یا اودیسه برسه؟
ببینید، یک نکته که باید ما راجع به دنی بویل بدونیم اینه که علمی تخیلی ساز نیست به اون مفهومی که ما جورج لوکاس رو میگیم علمی تخیلی ساز، اسپیلبرگ رو میگیم علمی تخیلی ساز. دنی بویل اینجوری نیست، واقعا کارگردانی نیست. کارش با فیلمای تریلرای ارزون قیمت مثل گوره کم عمق و رگیابی و اینا، آره اینجوری شروع کرد. بعد تو همه مدلی هم خوش تست زده، فیلم حتی راجبه که قهرمانش نوجوان باشه مثل میلیون ها ساخته.
بله.
بعد فیلم بالاخره درام داره مثل میلیونر زاغ نشین و همه مدل فیلم ساخته. این که واقعا خودشو بتونه برسونه به سطح اسپیلبرگ، جورج لوکاس و اینا بعید میدونم، چون خودش هم ادعای تو حوزه لااقل علمی تخیلی نداره. اما خب میبینیم که فیلم آفتابش فیلمی بدی نیست و حداقل انقدر جذابیت و نکته داره که میشه دقایق طولانی راجبه صحبت کرد. ولی خب این که دنی بول رو کارگردان سینمای علمی تخیلی بدونیم، نه اینطور نیست.
و نکته اینه که ما در همین برنامه راجبه کارگردانانی صحبت کردیم که شاید نامی در گونه‌های دیگه داشته باشن، اما تونستن در سینمای علمی تخیلی اثرات مهمی رو بسازن، اثرات قابل تأمل رو بسازن و شاید اصلا تنها اثر ساخته شده شون در همین گونه سینما شد. آیا فکر کنیم مدیون مشاوره هایی که میگیرند و توجه خاصی که به فضای علمی میکنن، چون میدونیم که این فیلم دنی بویل جایزه بهترین دستاورد فنی رو در بریتانیا تونسته بین سال 2007-2008 کسب کنه، یعنی به هر حال منتقدان بهش اهمیت دادن.
بله فیلم مهمی است و همونجوری که صحبتشو کردیم در قسمت‌های گذشته، کاملا دنی بویل با وسواس زیادی رفته سراغ وجوه علمی فیلم، دانشمندی رو استخدام کرده که اصلا بیاد براشون توضیح بله. بده، به جزئیات خیلی توجه کرده، این که مثلا فلان اتفاق فیزیکی در چه شرایطی مثلا رخ میده و و و همه اینها. این نشون میده که خب دنی بویل چون میدونسته شاید کارگردان این ژانر نیست، سعی نکرده بیگدار به آب بزنه، با حواس کاملا جمع، با خونسردی، با دقت نظر کافی و وافی رفته سراغ این فیلم و نتیجهش هم نه تنها بد نشده که بسیار فیلم در حد خودش و در نوع خودش قابل تأمل و قابل تعمقی شده
و فیلمی هم بوده که تماشاگرها
بله دوستش داشتن و فروش نسبتا موفقی هم در میشه داشته. بله.
شما فیلم رو فیلم دلهره‌آوری رو هم میبینید؟
بله خب خصوصا نیم ساعت آخرش، حالا برای اونایی که ندیدن نمیگیم چه اتفاقی میفته، ولی با ورود یه شخصیت تازه و عجیب فیلم خیلی فضای دلهره‌آوری میگیره و میتونیم اونم بله یک جور تریلر هم به حساب بیاریم.
در واقع از گذشته خودش وام گرفته و تجربه خودش رو استفاده کرده.
دقیقاً چون دنی بویل استاد ساختن تریلر هاست، حالا توی فیلم های اولش با یک کمدی سیاق مخلوط شده این تریلر ها، اینجا آوردنش تو ژانر علمی تخیلی و نشون میده بلد کارش رو، در هر حال در هر ژانر این تریلر اون مایه دلهره‌آور رو داره فیلماش.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. ممنونم از شما بابت حضورتون.
منم ممنونم بابت وقتی که در اختیار من گذاشت.
سپاس از شما. من کیانا فرحی به اتفاق مازیار وکیلی نویسنده و کارشناس، آسیه همتی صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی همراهان برنامه و به تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. روزگارتون نیکو و خدا نگهدار.
نواهنگ به نام